بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. استصحاب احکام شرایع سابقه در صورت شک در بقا هیچ اشکالی ندارد، حتی از نظر شک در مقتضی و شک در رافع بودن هم اشکالی ندارد، به جهت اینکه شک در بقای احکام شرایع قبلی از قبیل شک در رافع است. ان النسخ رفع، نسخ یعنی رفع، الشک فی النسخ یعنی الشک فی الرفع، فلذا هیچ اشکالی ندارد. چون رفقا بیشتر میپرسن تذکر دادم که این استصحاب حتی از این جهت هم به نظر شیخونا اشکالی ندارد، شکی در رافع، شکی در رفع. خب بعضی ها موانعی برای این استصحاب ذکر کرده اند. مانع اول تغییر موضوع جوابش داده شد. مانع دوم ناسخ بودن این شریعت، اینم جوابش داده شد. مانع سوم را قمی رحمه الله ذکر کرده اند و اون این است که حسن قبح افعال آیا ذاتی است یا بالوجوه ول اعتبار. در اوائل فرائد این جهت را متوجه شدیم، بعضی از افعال علت تامه است برای حسن قبح. ظلم علت تامه قبح است، احسان علت تامه حسن است. بعضی از افعال علت تامه نیستن اما مقتضی هستن، یعنی طبعا یه اقتضایی درشون هست ولو ممکنه مانعی باشد اما طبعا اقتضا. مثلا کذب طبعا اقتضای قبح دارد، صدق طبعا اقتضای حسن دارد، ولی ممکنه یه وقت کذب حسن بشه صدق قبیح بشه، اما طبعا اینطوریه. بعضی چیزها حسن قبحش نه از باب علیت نه از باب اقتضا، طبعش اقتضایی ندارد، لا اقتضاست. یختلف بالوجوه والاعتبار، بستگی به وجوه اعتبارات دارد، به یه اعتبار حسن اون، به یه اعتبار قبیح اون، اون اعتبار چجوری بشه، ولی خودش طبعا اقتضا ندارد. مثلا ضرب الیتیم چجوریه، حسنون او قبیحون، نه علت تامه حسن قبح نه اقتضای حسن قبح درش هست، طبعا لا اقتضاست. یختلف بالوجوه والاعتبار، بستگی دارد به قصد اون زننده، اگر یتیم را میزند للتعذیب به این اعتبار کان حسنون، اگر یتیم را میزند به عنوان ایزا به این اعتبار کان قبیحا، طبعا اقتضایی ندارد. اون بستگی دارد به اون اعتبارش که به چه اعتبار این عمل انجام میگیرد. توجه فرمودی افعال از حیث حسن قبح سه جوره. بعضی از افعال علتون للحسن ابی القبح، بعضی از افعال مقتضین للحسن ابی القبح، بعضی از افعال لیس بعله ولا مقتضین بل یختلف بالوجوه ول اعتبار. اینه قبلا خونده ایم اوائل فرائد. حالا بریم سراغ فرمایش قمی. قمی رحمه الله می فرماید اگر افعال حسن قبحش ذاتی بود احکام شرایع قبلی را می شد استصحاب بکنیم، اگر ذاتی بود. اما حسن قبح افعال همجا ذاتی نیست. بیشتر وقتها حسن قبح افعال یختلف بالوجوه و اعتباره، مثل ضرب الیتیم از اون بابه. فلزا ما جرأت نمی کنیم احکام شرایع قبلی را استصحاب بکنیم. این هم مانه اسکی قومی فرمید. شیخ نامی فرماید این که فرمودید اگر حسن قبح ذاتی بود میتونستیم استصحاب بکنیم، ذاتی یعنی چی؟ ذاتی یعنی علت تامه، یا ذاتی یعنی مقتضی. ذاتی به چه معنا منظورتونه؟ اگر منظورتون ذاتی یعنی علت تامه، مثل علیت ظلم بر قبح، علیت احسان بر حسن، اینه میگید یعنی افعال حسن قبحش ذاتی بود، یعنی علت تامه بود برای حسن قبح ذاتی، به این معنا اینه منظورتون. خب رفیق محترم ما، اگر افعال همش علت تامه بود بر حسن قبح، اصلا ما شکی نمی کردیم در بقا تا احتیاجی به استصحاب داشته باشیم. قومی می فرماید اگر علت تامه بود می شد استصحاب بکنیم، شک می داند علت تامه بودن را. شیخونا می فرماید علت تامه بودن شرط استصحاب نیست، مانع استصحابه. اگه علت تامه بود نمی تونستیم استصحاب بکنیم، چون اگه علت تامه بود ما شک نمی کردیم تا استصحاب جاری بکنیم. از ظلم و قبیحون، این شک دارد و استصحاب دارد، ولی ظلم قبیحه مگه میشه یه وقت انسان شک بکند که آیا بازم ظلم قبیحه یا نه، اون وقت احتیاج به استصحاب پیدا بکند. اگر حسن قبح افعال ذاتی بود به معنى العلیه، این شرط استصحاب نمی شد، مانع استصحاب می شد، چون در این زمینه هیچ وقت شکی در بقای حکمی عارض نمی شد تا استصحاب بکنیم. این علت از معلول جدا نمیشه که محال است علت از معلول جدا بشه، چه شکی چه استصحابی. اگر ذاتی به معنای اقتضایی، اگر حسن قبح افعال اقتضایی بود، مثل صدق و کذب این سنخ بود، می شد استصحاب جاری بکنیم، ولی این سنخ نیست، بلکه یختلف بالوجوه والاعتبار، از سنخ ضرب الیتیم، از اون سنخ نه از این سنخ. این منظور قومی که اگر از اون سنخ بود صدق کذب می شد استصحاب جاری، اما چون از سنخ ضرب الیتیمه، چون از این سنخ نمیشه استصحاب جاری بکنیم. این منظورشو فیه این که اون سنخ با این سنخ چه فرق دارد؟ یقتضی با یختلف بالوجوه والاعتبار چه فرق؟ اگر یقتضی بود استصحاب می کردیم. یقتضی یه وقت میبینه مقتضی موجود ولی مانع لیسه به مفقود، مقتضی دیگه کذبه، کذبی یه وقت حسنه یه وقت قبیحون، با اینکه یقتضی، با اینکه یقتضی اما یه وقت حسنه یه وقت قبیحون، صدق یه وقت حسنه یه وقت قبیحون، ضرب الیتیم یه وقت حسنه یه وقت قبیحون. یقتضی با یقتضی فرق نمی کند. حواستون جمع لابد، بله؟ اگر این منظورتون که حسن قبح افعال از باب اقتضا بود می شد استصحاب بکنیم، اما چون از باب اقتضا نیست از باب یختلفه نمی تونیم. چه فرق دارد یقتضی با یختلف؟ کارهایی که حسن قبحش یقتضیه، یعنی یه وقت حسنون یه وقت قبیحون، کارهایی که حسن قبحش یختلف بالوجوهه، یعنی یه وقت حسنون یه وقت قبیحون فرقی نداره. ایها القومی، شما خودتون حسن قبح افعال را مگر از باب یختلف بالوجوه والاعتبار نمیدانید؟ خودتون به این عقیده هستید. در شریعت خودمون چطور احکام را استصحاب میکنید؟ با اینکه شما یختلف بالوجوه والاعتباری هستید، حسن قبح افعال را یختلف بالوجوه والاعتبار میدانید، نه از باب علتی یا اختزائی. با اینها بس در شریعت خودمون چطور اشتساب جاری میکنید؟ پس معلوم شد که یقتضی بودن با یختلف بالوجوه ولی اعتبار بودن فرق نمیکند. و خود جناب عالی با اینکه یختلف بالوجوه ولی اعتباری هستید، در شریعت خودمون احکام را اشتساب جاری میکنید. چه مانعی دارد که احکام شرایع قبلی را هم اشتساب بکنید؟ کاملا توجه فرمودید نظریه قومی را. پس ذاتی به معنی علت تامه حتما نیست، و اگر بود مانع استصحاب می شد نه شرط استصحاب. اون دوتا هم فرق ندارد، یختزی با یختلف فرقی ندارد. فلذا خودتون با اینکه یختلفی هستید، در شریعت خودمون استصحاب جاری می کنید. در شرایع قبلی هم حالا میخواد یختلفی باشد میخواد یختزی باشد، استصحاب جاری می شنید. شبه نمون که درسته، ولی از حیث استحکام حکم چه فرق میکنه؟ در دین حضرت موسی یه همچه حکمی بوده، حالا یا از باب یقتضی یا از باب یختلف، از حیث استحکام حکم فرق نمیکنه. اگر از باب یقتضی بود استحکامش بیشتر میشه، استعداد بقاش بیشتر میشه تا یختلفش. اینجوری بگیم، در زمان حضرت موسی علیه السلام فلان عمل واجب بود. چرا؟ چون در اون زمان اقتضای حسن داشت. اما در زمان ما معلوم نیست اقتضای حسن داشته باشد. یختلفش هم همینطور. در زمان حضرت موسی به اعتبار اینکه زمان حضرت موسی است حسنی داشته، حالا در زمان ما به اعتبار اینکه زمان ماست ممکنه حسن نداشته باشد، هیچ فرق نمی کند. از حیث استحکام یختزی بگیرید یا یختلف بگیرید یه نواخته. همانطوری که اگر یختلف گفتیم خب استحکام چندان ندارد، چون ممکنه به اعتبار زمان موسی حسن بوده اما به اعتبار زمان ما قبیح. خب یک تزش هم همینطور، ممکنه به در زمان موسی اقتضای حسن داشته، در زمان ما اقتضای حسن نداره. دقت نفرمودی؟ حسن قبح اشیا اقتضایی باشد یا اعتباری در استحکام فرق نمی کنه. انشاءالله که متوجه شدید و خوب هم متوجه شدید. و چه کلام خوبی بود که شیخونا فرمود قومی خودتون مگر یختلفی نیستید، اعتباری نیستید، با این حال در شریعت خودمون احکام را مرتب استصحاب میکنید، فرق نمیکنه، مانع نیست. بعد میفرماید این محل بحث ما احکام شرایع قبلی را میشه استصحاب کرد یا نه. ذکر له ثمرات، برای این محل بحث ثمراتی را ذکر کرده اند، استصحاب بشه نشه چه ثمره ای دارد. منها از جمله ثمرات این است که در شرایع قبلی هر امری که از طرف مولا می آمد امر تعبدی بود، امر توسلی وجود نداشته، همش امر تعبدی بوده. الا ما خرج بالدلیل، امر تعبدی. میدونید امر تعبدی چیه دیگر؟ امر تعبدی اون امری را میگوین که امتثالش قصد قربت بخواد، بدون قصد قربت ساقط نشود. اما امر توسلی اون امری را میگوین که بدون نیت هم انجام داده یز خود از ذمه ساقط میشود، که دفن المیت و کفن المیت. در شلای قبلی هر چیزی که مورد امری بود تعبدی بود. این یک. پس استثاب بکنیم، بگیم در شریعت ما چطور؟ در شریعت ما هم در آیات روایات و هر چیزی که امری شده ظاهرش این است که چیه؟ هر امری که شده حملش بکنیم، ظاهرش مسئله دیگره، بایست حملش بکنیم به تعبدی. چرا؟ چون در شرایع قبلی که امرها همش تعبدی بوده، نمیدونیم در دوران ما هم امرها تعبدی بوده یا نه، وضع را احتساب بکنیم، بگیم همینطوری که بله در سایر شرایع امرها تعبدی بوده، در شریعت ما هم امرها تعبدی بوده. این یک ثمره خیلی عالی. و اون بحثی که آقایون در علم اصول دارن که الاصل فی الامر التعبدیت از التوسلیت، آیا قاعده در امر تعبدی بودنه یا توسلی بودنه، دیگه این بحث رو از علم اصول باید خط بکشیم کنار بیاندازیم. چون استثاب چه تقاضا میکند؟ استثاب تقاضا میکند که شریعت ما هم مثل شرایع قبلی، در شرایع قبلی امرها چجوری بوده، تعبدی یا توسلی؟ تعبدی. خود در شریعت ما هم تعبدی. این بحث رو از علم اصول بله بردارید و بکنید صفحهاش رو کنار بذارید، بحث تعبدی و توسلی را. بله چطور؟ از چه جهت؟ یعنی برگردیم به اشکالات دیروز پریروز؟ آره دیگه، امروز که اشکال تازه پیدا نشده. میخواید بفرمایید که اون شریعت جدا بود، شریعت ما جدا، اون نه، اون حضرت موسی بود، این حضرت رسول خاتم الانبیا است. لابد اینها رو میفرمایید دیگه. بحث ها گذشت دیگه، دیگه از اون اشکالات گذشتیم. ها اون میرسیم که از کجا معلوم در شرایع قبلی تمام امرها تعبدی بوده تا استثاب بکنیم؟ اجازه. این یه ثمره. بعد از این ثمره دیگر این است که در شرایع قبلی عبادت ها علاوه بر قصد قربت، قصد اخلاص هم میخواسته، هم قصد قربت میخواسته که این عمل را انجام میدم امتثالا لامر الله. قصد قربت یعنی امتثالا لامر الله، قربتا لله. اخلاص یعنی ریایی عوامل دیگری در انجام این عمل دخالت نکند، خالصاً به وجه الله انجام بگیرد. در شرایع قبلی علاوه بر قصد قربت، قصد امتثال، قصد اخلاص هم لازم بوده. در شریعت ما چطور؟ عبادتهای ما قصد قربت کافیست یا اخلاص هم میخواد؟ استصحاب میگوید که بله علاوه بر قصد قربت اخلاص هم لازمه. این دو تا ثمره برای استصحاب احکام شرایع قبلی، دو تا ثمره. ثمره اولا این شد که در شرایع قبلی امر توسلی وجود نداشت، تمام امرها تعبدی بوده. استصحاب بکنید خب. و نتیجهش این میشه که ما در علم اصول اون بحث طولانی را قلم روش بکشیم بذاریم کنار، یه استثاب کار را تمام میکنن. این یه ثمره. دوم این که در شرایع قبلی عبادت تنها با قصد قربت انجام نمیگرفت، علاوه بر قصد قربت اخلاص هم میخواست. در شریعت ما چطور؟ خب استصحاب بکنید بگید بله بازم اخلاص میخواد، با ریا و اینها باطل میشه. خب حالا از کجا معلوم که در شرایع قبلی این دوتا حکم بوده تا ما استصحاب بکنیم؟ قرآن خبر داده، قرآن خبر داده از حالات امم سابقه، فرموده و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین و ما امرو الا لیعبدو. معناش چیه؟ و ما امرو الا لیعبدو یعنی تمام امرهاشون عبادی بوده، توسلی توش نبود. معنای حصر اینه دیگه، و ما امرو الا لیعبدو، معنای حصر چیه؟ یعنی تمام عوامرش منحصر بوده در عبادی. ما امرو الا لیعبدو اونم تازه مخلصین. عبادی یعنی قصد قربت میخواست، مخلصین و اخلاص هم میخواست. آیه حالات امم سابقه را این چنین نقل کرده، معلوم میشه در امم سابقه این دو حکم وجود داشته. پس ما هم استحساب بکنیم در شریعت ما هم قصد قربت یعنی قصد امتثال. این عمل را انجام میدن امتثالا لامر الله، برای نزدیک شدن به خدا. اخلاص هم این است که در رساله ها هم که نوشتن غیر از قصد قربت باید قصد ریا هم نشود. در رساله ها هم هست که بله. خب در یه حدی، در یه حدی قصد قربت خالص، نه قصد قربت مشوب، قصد قربت خالص. قصد قربت مراتبی دارد دیگه. مرتبه عالیه قصد قربت یعنی قصد قربت خالص. خب شیخنا رحمه الله می فرماید ببینیم آیه معناش چیه. دقت بفرمایید، اولا ببینیم یعبدو عبادت معناش چیه در این آیه، مخلصینه ببینیم اخلاص معناش چیه در این آیه، له الدین ببینیم دین معناش چیه در این آیه، این سه تا کلمه معناش چیه. وقتی معنی این سه تا کلمه را رسیدیم، اون وقت ببینیم اون حصر به کجا برخورد میکند. و ما الا، ما و الا برای حصر، و ما امرو الا، این ما و الا این حصر به کجا برمیخوره. این چهار تا نکته را برسیم تا ببینیم انشاءالله تعالی آیه چی میگوید. و ما امر الا لیعبدو، عبادت در این آیه شریفه اون عبادت به اصطلاح فقها نیست. عبادت در اصطلاح فقها در مقابل چیه؟ عبادات و معاملات. عبادت در مقابل معامله که قصد قربت میخواد و نمیخواد در اصطلاح فقها. آیا در این آیه عبادت همون عبادت به اصطلاح فقها را می‌فرماد، یا عبادت یعنی عبودیت در مقابل ربوبیت؟ و ما امرو الا لیعبدو، کدوم معنی عبادته؟ عبادت در مقابل معامله، یا عبادت یعنی عبودیت در مقابل ربوبیت؟ اینا باید بفهم، این یک باید بفهمیم ببینیم چیه. مخلصین، مخلصین یعنی عملشون از ریا و امثال ریا خالص باشد، یا مخلصین یعنی بدون شرک، خالص از شرک. ای موحدین، مأمور بودن به موحد بودن در مقابل مشرک بودن. مخلص موحد. و ببینیم دین یعنی قصد، که وقتی نیت میکنی نیت یعنی قصد، در قصدت قربت باشد و ریا نباشد. و دین یعنی قصد، یا دین یعنی اعتقاد. ها این سه تا کلمه را باید بفهمیم. عبادت یعنی چی؟ اخلاص یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ این سه تا کلمه. شیخنا می فرماید ظاهرا این است که عبادت یعنی عبودیت، چون بعید است که در آیه شریفه عبادت به معنی مصطلح فقهایی منظور باشد. عبادت یعنی عبودیت، و امثال این آیه در قرآن فراوانه که عبادت به معنی عبودیت، بندگی، بندگی خدا در مقابل ربوبیت. اینه اخلاص هم چون که در آیات دیگر هم زیاد کلمه اخلاص ذکر شده، در مقابل مشرک بودن. مخلص باش، ای موحد باش، نه مشرک. دین هم به معنی قصد استعمال نشده. دین اعتقاد را میگویند. دین خلاصه الکلام، آیه ما را آیه امر می فرماید به توحید و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، مأموریتی نداشتن مگر به این که عبد خدا باشن. عبد خدا، عبد در مقابل رب، عبد خدا باشن مخلصین، اونم عبد موحد نه مشرک، عبد خدا باشن، عبد موحد مخلصین له الدین، موحدین له الاعتقاد، اعتقاد داشته باشن به وحدانیت حق تعالی. دین یعنی اعتقاد. خلاصه آقا آیه مربوط به توحیده، آیه از آیات توحیده، امر به توحید. چه ربطی دارد به اون دوتا مسئلهی که شما ذکر کردید؟ ربطی به اون باب ندارد اصلا. خب این اشکال اولی شیخ که شما لطفاً عبادت را درست معنا بکنید، مخلصین را هم درست معنا بکنید، دین را هم درست معنا بکنید، ببینید آیه میره به کجا، آیه میره به کدوم وادی. آیه میره به وادی امر به چی؟ توحید. و سلام، نامه تمام. ربطی به این دو مسئله نداره. این امر. و ثانیاً ما سر این سه کلمه گفتار طرف را قبول کردیم. یعبدو همون عبادت در مقابل معامله را میگوید. عبادت اون عملی که قصد قربت میخواد. یعبدو نماز، روزه، مثالش یعبدالله. مخلصین هم یعنی خالص از ریا مثلا و امثال ریا به قول شما. دین هم یعنی قصد. و ما امرو الا، ماموریتی نداشتم مگر به این که عبادت بکنن، یعنی عمل را با قصد قربت به جا بیارن. مخلصین ریا نداشته باشن. له الدین در قصدشون، وقتی نیت میکنن در نیت هم قصد قربت داشته باشن و هم قصد چه؟ اخلاص. خب سلام، ما در این سه کلمه گفتار شما را قبول کردیم، ولی ببینیم این حصر به کجا مربوطه. حصر مربوط به لیعبدوس یا حصر مربوط به مخلصین؟ و ما امرو الا لیعبدو. اگر این حصر مربوط به مقید باشه یعنی لیعبدو، بله اون دوتا حکم را این آیه خواهد رسوند. و ما امرو الا لیعبدو، امری نداشتن مگر بر چی؟ عبادت. یعنی امر به توسل وجود نداشت، هر که امر داشتن امر به چی بود؟ تعبد بود. این حکم اول که تمامش عبادات بوده، اصلا توسلی نداشتن. تازه تمام امرهاشون عبادی بود که هیچی، قصد قربتی میخواست، هیچی، مخلصین، یه اخلاص هم میخواست. این هم حکمی دوم. اگر این حصر، حواستون جمع بشه، اول ما در اون سه کلمه معنی را که طرف گفته بود اون معنی را پذیرفتیم، عبادت یعنی چی، اخلاص یعنی چی، دین یعنی چی، حالا بحثمون را بردیم سر چی؟ حصر. اگر این حصرم مربوط باشد به لیعبدو، اون وقت بله گفتار شما تکمیل میشه. این آیه یدلو به این دوتا حکم در امم سابقه. ولیکن چنین گفتن در نحو صرف هم خوندیم، هر وقت در کلام قیدی باشد، امر، نهی، استفهام، همش متوجه خواهد شد به اون قید. اذا کان فی الکلام قیدم به وجه ما، تا توجه الیه نهی اول امر خوندیم دیگه در ادبیات، وقتی کلام قیدی در آخر داشته باشد امر نهی استفهام هر چه هست متوجه اون قیده. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، این هست به یعبدو برمیخوره یا به قیدش که مخلصینه؟ مخلصین ظاهرش این هست، این هست مربوط هست به مخلصین، نه مربوط هست به یعبدو. نتیجه چی میشه اون وقت؟ نتیجهش این میشه که ثمره احت ثمرتن را قبول داریم اما دیگری را قبول نداریم. عبادت قصد اخلاص میخواد، اینا قبول داریم اما تمام امرها عبادی بوده، توسلی وجود نداشته، اینه دیگه قبول نداریم. چرا؟ اگه این حصر متوجه به قید باشد نه مقید، معنی آیه این چنین میشود و ما امرو الا بالاخلاص فی العباده، ماموریتی نداشتن مگر بر این که اخلاص داشته باشند در عبادات. کاری ندارد به این که همه امرها عبادی بوده یا نصفش عبادی بوده نصفش توسلی، به این کاری ندارد. هدفش این است هر کجا که عبادی بوده ماموریت داشتن که او را چکار بکنن؟ با اخلاص انجام بدن. حالا کار ندارد به این که آیا همه امرها عبادی بوده یا نصف امرها عبادی بوده یا یک دهم امرها عبادی بوده. اونی که عبادی بوده، حالا کم یا زیاد، اونی که عبادی بوده ماموریت داشتن که عبادت را ها علاوه به قصد قربت مخلصین. و ما امرو الا بالاخلاص فی العباده. و ما امرو الا به این که نهار بخورن با سبزیجات، و ما امرو الا به این که نهار بخورن با سبزیجات، معناش این است که وقتی نهار میخورن با سبزی بخورن، نه معناش این است که غیر از نهار چیز دیگه نخورن، آدیگه شام نخورن، صبحانه نخورن، فقط و فقط چه بخورن؟ نهار. نه بابا این به اون کاری ندارد، یه مرتبه میخوام بخورم، ده مرتبه میخوام بخورم، کار به اون ندارد که. این قید مخصوص است به اون، این حصر مخصوص است به اون قید، نهار را با سبزی بخورم. نهار بدون سبزی نباشد. حالا ممکنه اصلا نهار نخورن یه وقتی، اون هیچ کار به اون نداریم، یا غیر از نهار شام هم بخورن، صبحانه هم بخورن، به اونا کاری نیست، نهار را با سبزی بخورم. و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین، عبادت را مخلصم به جا بیارن. اینجا کار به این ندارد که همه امرها تعبدی بوده یا توسلی بوده یا چجوری بوده نصفش این میگه عبادت اخلاص. خب خلاصه بکنم عرایزم را رد بشم. می فرماید اگه ما در اون ست کلمه معنایی که شما مد نظر دارید بپذیریم، عبادت، اخلاص، دین، بریم سر حصر، اگه حصر را به مقید بزنیم بله دو تا ثمره را آیه خواهد داد، اما اگر حصر را به مقید نزنیم، حصر را به قید بزنیم، فقط یک ثمره را خواهد داد که عبادت اخلاص میخواد، اما اون یکی ثمره را نخواهد داد که هر امری عبادیه. و ظاهر کدوم یکیه که قید به کجا بخورن؟ به قید بخورن. حصر 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 به قید متوجه باشد نه به مقید، به مخلصی نه متوجه باشد نه به لیعبدو. این دو جواب. جواب سوم خیلی بامزه این است که تمام گفتارهای شما را ما قبول کردیم، حتی اینم قبول کردیم که بابا این قید، این حصر مالی مقیده. شما هر چه گفتید در این چهار موضوع، این معنی دین، اخلاص، تعبد و حصر به کجا برمیخوره، تمام گفته های شما را قبول کردیم که بله این حصر مربوط به لیعبدون، یعنی هیچ امری وجود نداشته مگر برای عبادت، اونم با قصد اخلاص. ولی معناش این نیست که حتما بایست نیت بکنن، قصد قربت داشته باشن و اخلاص، معناش حتم را نمی رساند، معناش امکانات را می رساند. یعنی هر امری که ما به امم سابقه متوجه می ساختیم، منظورمون این بود که اینها امکانات داشته باشن برای قصد قربت و برای قصد اخلاص، نه اینکه واجب بود حتما قصد قربت و قصد اخلاص داشته باشن، امکاناتش را داشته باشن. چون که در شریعت ما آقا یک قسم عبادات داریم، یک قسم هم برای واجبات توسلیه داریم. توسلیه کدوم هست؟ توسلیه اونهاییست که قصد قربت نمیخواد. خب قصد قربت نمیخواد، اما قصد قربت بکنی بهتر است یا نه؟ در همون توسلیات شما به قصد امتثال امر خدا انجام بدید بهتر نیست؟ در اولین صفحه لومعه کتاب طهارت اونجا نگه نگفت مرحوم شهید فرمودن قصد صوب از توسلیات نیت نمیخواد، اما اگر کسی با نیت انجام بده چه بهتر ثواب به او میدن. بله اینا میگن امکانات. خداوند عالم این توسلیات را که در اختیار ما گذاشته، درست اخلاص نمیخواد، نیت نمیخواد، قربت نمیخواد، اما یه امکاناتیه. اگر یه بنده خیلی متقی بود تمام اینها را به قصد امتثال انجام میداد و ثواب میبرد. چون که از بعضی از علما نقل میکنن میگوید من عملی را انجام ندادم مگر به یک نحوی که ازش ثواب ببرم. حتی توسلیات هم انسان به قصد امتثال انجام بده ثواب میبرد دیگه، دو لازم نیست بذار خود آیم. در صدد این است که ما هر امری را که متوجه آنها میساختیم میخواستیم امکانات در اختیارشون گذاشته باشیم. اگه هزار تا امری به اونها متوجه شد، هزار تا امکانات ثواب در اختیارشون گذاشتیم که قصد قربت بکنن و اخلاص ثواب ببرن، اما معناش این نیست که حتما باید این کار را بکنن. چون که عرض کردم در شریعت ما تعبدیاتی هست، توسلیاتی هست. خب در تعبدیات حتما نیت میخواد، در توسلیات نمیخواد، اما امکانات دیگر اگر کسی با قصد قربت انجام داد ثواب بهش میدن. هم معناش اینه. خب حالا تطبیق بکنیم. ها یکی دیگر از موانع، ما ذکره فی القوانین، مانعی است که قومی فرموده اند من ان جریان الاستصحاب مشروط مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتیا. بخواهم احکام شرایع قبلی را استصحاب بکنم، مشروط به این است که حسن قبح افعال را ذاتی بدانیم. و هو ممنوع، و ما حسن قبح اشیاء را هنجا ذاتی نمی دانیم، بل تحقیق انه یختلف بالوجوه ول اعتبار. تحقیق این است که حسن قبح افعال با وجوه اعتبارات مختلف می شود. از سنخ ضرب الیتیمه و فیه انه این ارید بذاتی، این که فرموده شرطش ذاتی بودنه، ذاتی یعنی چی؟ این ارید بذاتی یعنی العلت تامه، حسن قبح افعال از باب علت تامه، که اگر علت تامه باشد المعنی الذی ینافیه النسخ ذاتی به اون معنا که حتی امکان نسخ هم نداشته باشد. اون کدوم ذاتیه که حتی جلو نسخ را هم میگیرد؟ علت تامه. هر فعلی که حسن قبحش از باب علت تامه بود او را حتی نمیشه نسخش کرد. این اریده به ذاتی العلت تامه آیا مرادت از ذاتی علت تامه است؟ الذی علت تامه ای که ینافیه نسخ، حتی با نسخ هم سازگار نیست. و هو الذی ابتلوه، و علت تامه را باطل کردن، ذاتی به این معنا را ابطل کردن، گفتن حسن قوب افعال ذاتی نیست. به چه دلیل؟ به وقوع نسخ. لذا میبینیم گاهی احکام خدا نسخ می شود. اگر حسن قوب افعال ذاتی بود، ذاتی یعنی لکتامه، هرگز نسخ عارض نمی شد. و می بینیم که نسخ عارض شده، پس علت تامه نیست. مقصود ها اینها حاشیه بود. و فیه انهو این ارید به ذاتی علت تامه، اگر مرادت از ذاتی علت تامه است، اینه فهازل معنا لیشه مبنى الاستصحاب بل هو مانع الاستصحاب. علت تامه بودن شرط استصحاب نیست، بلکه چیه؟ بلکه مانع استصحابه. بل هو مانع الان، اگر حسن قوه افعازاتی بود، علت علیتی بود، مانع از استصحاب می شد. چرا؟ خب للقطع به عدم نسخ هینه ایزین، چون در این صورت ما قطع داشتیم که حکم شریعت قبلی نسخ نشده دیگه. چه شکی؟ چه استصحابی؟ اگر قائل به علیت باشیم دیگه شکی پیش نمیاد. فلا یحتمل الارتفاع، اصلا احتمال ارتفاع نمیدیم اون وقت. و این ارید غیره، اگر مراد قومی از ذاتی علت تامه نیست، ذاتی یعنی چی؟ اقتضایی از سنخ صدق و کذب. و این ارید غیره، اگر غیر این مراده، فلا فرق بین القول به، فرقی نیست که شما حسن قوه افعال اقتضایی بگیرید یا القول بالوجوه ول اعتبار، یا قائل به وجوه اعتبار باشی، از سنخ صدق و کذب یا از سنخ ضرب الیتیم فرق نمی کنه. فإن القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب ايها القومي، اگر يختلف بالوجوه والاعتبار جلو استصحاب را بگیرند، لم يجل استصحاب في هذه الشريعه، پس شما خودتون چطور با اینکه قائل به وجوه اعتبارات هستید در شریعت خودمون احکام را استصحاب میکنید؟ قائل به علیت که نیستید، قائل به یقتضی هم که نیستید، در این حال استصحاب جاری میکنید. پس فرقی نیست، یقتضی با یختلف بالوجوه، در هر دو میشه استصحاب جاری. لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجری الاستصحاب فی هذه الشریعه. بلغا چه؟ چرا؟ احکام شرایع قبلی را نمی شود استصحاب کرد، چون از حیث نسخ نگرانیم. بله اینطور می فرمایید، در حالتی که قومی نگفته احکام شرایع قبلی را نمیشه استصحاب کرد چون از حیث نسخ نگرانیم، گفته از این جهت که حسن قبح افعال سب کنیم، گفته از این جهت نمیتوانیم که حسن قبح افعال را ذاتی نمیدانیم، یختلف بالوجوه والاعتبار میدانیم. ما هم میگیم آقا جون اگه یختلف بالوجوه والاعتبار بودن مانع استصحاب است، پس شما خودتون چطور در شریعت من استصحاب جاری میکنید؟ نه اجازه بفرمایید، خیلی کم. خب لم یجد استصحاب فی هذه الشریعه، پس رو این حساب در شریعت خودمون هم نباید استصحاب جاری بکنیم. ثم ان جماعتا رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات، جمعی از علما مرتب فرموده‌اند بر استصحاب شرع سابق در زمینه شک به مطابقت از تمهید قواعد مرتب کرده‌اند ثمراتی را، این استصحاب ثمراتی دارد. منها اثبات وجوب نیت الاخلاص فی العبادت. عبارت های شیخنا خیلی مشوش به نظر میاد، ولی دقت بکنیم خواهیم دید که دو تا ثمره را در نظر دارن. در بعض عباراتش نظر به این ثمره است، در بعض عباراتش نظر به اون ثمره است. کمی مهارت و دقت میبرن. بنده اینجوری میخوانن عبارت را، منها از جمله ثمرات اثبات یک عبادیت المعمور به، که هر معمور به جنبه عبادی خواهد داشت، چون در شرایع قبلی این چنین بوده، توسلی اصلا نبود، همش تعبدی. این یک. دو، اثبات وجوب نیت الاخلاص فی العبادت و در عبادت علاوه بر قصد قربت یک قصد اخلاص هم میخواد. این دو. دقت بفرمایید آقا، بله، اثبات وجوب نیت الاخلاص فی العباده اونجور که عرض میکنم، دقیق باشید به عرضم، اثبات وجوب نیت اخلاص در عبادت مون. عبادت های ما تنها به قصد قربت نمیشه، یه اخلاص هم میخواد به حکم استصحاب. شیخنا در این عبارت احد ثمرتین را ذکر کرده، اون یکی را ذکر نکرده، اما مد نظر دارد. خب از کجا معلوم که در شرایع قبلی همچه چیزی بوده؟ حالا ما استصحاب بکنیم، خدا حکایت کرده به قوله تعالی حکایتن عن تکلیف اهل کتاب یهود و نصارا، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مأموریتی نداشتن به جز اینکه عبادت بکنن خدا را، مخلصین له الدین، بله، با نیت اخلاص در قصد، مخلصین له القصد. حنفا در حالتی که طالب دین حقن، طالب راه حقن، و بازم ما امرو الا لیقیم الصلاه و یؤت الزکاه، بله، اقامه صلات، ایتاء زکات، و ذالک دین القیمه، این است دین پابرجا و محکم. خب آیه حالات امم سابقه را نقل کرد، ما هم از وضعشون مطلع شدیم به حمدالله، حالا که مطلع شدیم علیان، بله، استصحاب بکنید. شیخنا می فرماین و یرد علیه ایراد است به این تصور و توهم. اولا بعد الاغماز ام، یعنی اولا عدم دلالت آیه، آیه ربطی به این وادی ها ندارد، عدم دلالت الآیه علی وجوب الاخلاص، آیه دلالت ندارد بر این که بازم در این کلمه هم در این کلمه ثمره اون یکی را اشاره دارد. عدم دلالت الآیه علی وجوب الاخلاص بمعنی القربه فی کل واجب، آیه دلالت ندارد به اینکه هر واجبی عبادی بوده قصد قربت میخواسته، رفت سراغ اون ثمره دیگر، که این آیه دلالت ندارد که اونها اصلا امر توسلی نداشتن، هر امری که داشتن امر تعبدی بوده، اخلاص به معنا قصد قربت، این قصد قربت ناظر به عبادت بودن. عبارتهاشون نوعا همینطور، یه طرف مطلب را گفته، یه طرفش ناقص گذاشته. و یرد علیه بعد الاغماز ان عدم دلالت الآیه
آیه دلالتی ندارد بر وجوب اخلاصی به معنی القربت کل واجب، که تمام واجبات چون قصد قربت میخواسته، توسلی اصلا نداشتن. و اینما تدل، میدونید معنی آیه چیه؟ ها، معنی آیه آقا جون، عبادت مقابل معامله نیست، عبادت یعنی عبودیت، اخلاص هم یعنی نه اخلاص از ریا، اخلاص از شرک. دین هم نه به معنی قصد بلکه به معنی اعتقاد، معنیش اینجوریه ها. و انما تدل علا وجوب عبادت الله، بنده خدا باشید، خالصتن عن شرک و عقیدتون شرکی نباشد، موحدی باشد، خالصتن عن شرک. و به عبارت اخرى وجوب توحید. خلاصه آقا این آیه مربوط به وجوب توحیده، که انسان باید موحد باشد. چه ربطی دارد این آیه به اون دوتا مسئله شرعیه؟ خب به حمد الله متوجه شدید، کما اوزه نازالکه فی باب نیت من الفقه، چنون که در فقه در باب نیت معنی این آیه را توضیح داده این، که این آیه مربوط به توحیده. خب این اشکالی اول که به کلی مسیر آیه عوضه، اصلا آیه مربوط به وادی دیگری. از این که بگذریم، انا جواب دوم، آیه انما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم فان وجبت علينا وجبت فيها الاخلاص لا على وجوب الاخلاص عليهم في كل واجب. ها، در این عبارت به هر دو ثمره تشریح فرموده، هر دو ثمره را با بیان واضح بیان فرموده. میفرماید آیه این معنا را دلالت دارد که موظف بودن در عباداتشون علاوه بر قصد قربت چه بکنن؟ اخلاص. اما دیگه دلالت ندارد بر اینکه هر امری که داشتن ها عبادی بوده، اصلا توسلی نداشتن، با این کاری ندارد. بله، ان الآیه انما تدل، آیه دلالت دارد علا اعتبار الاخلاص فی واجباتهم، در واجباتشون در عباداتشون اخلاص معتبر بوده. فاین وجبت علینا، اگر همون عبادات بر ما هم واجب شد، وجبت فی حل اخلاص، ما هم باید علاوه به قصد قربت یک قصد اخلاص هم داشته باشیم. آقا جون آیه به این دلالت دارد، لا علا وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجب، نه اینکه تمام واجباتشون عبادی بوده، اصلا توسلی نداشتن. خب میدونید آیه یدل علا هازا، لا علا هازا روی چه محاسبه است؟ یدل علا هازا، لا علا هازا، یدل علی هذا رو حساب این که به قول شما عبادت یعنی تعبدیات، اخلاص یعنی بدون ریا، قصد دین یعنی قصد. خب به قول شما اخلاص را میرساند، اما لا علی هذا، اون یکی را نه، چون حصر مال قید نه مال مقید. احسنتم، ان الآیه انما تدل على اعتبار الاخلاص في واجباتهم فان وجبت علينا وجبت فيها الاخلاص لا على وجوب الاخلاص عليهم في كل واجب. تمام شد آقا. جواب سوم و فرقون، جواب سوم اینم بگویم آقا، جواب سوم و اون این که در هر چهار مرحله حرف شما را قبول کردیم، گفتیم این قید هم مالی، این حصل هم مالی مقید است، نقید. بله آیه وجوب را نمیرساند، بلکه چی؟ امکانات را میرساند، امکانات. خوشا به حال کسی که با دقت متوجه مطلب باشد، امکانات. و فرقون، رفیق محترم، فرقیست بینه وجود کل شیء علیهم، هر چیزی را که خدا واجب فرموده بر ایشون، هدف این بوده لغایت الاخلاص، بتوانن به قصد قربت، اگه خواستن البته به قصد قربت و به قصد اخلاص به جا بیارن. این اسمش میگن امکانات در اختیار گذاشتن. فرق بین این و بین چی؟ وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبین، در تمام واجبات حتمی بود قصد قربت داشته باشن و قصد اخلاص. نه، این دوتا با هم فرق دارن. و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل و ظاهر الآیه هو الاول، ظاهر آیه اولیه به حسب آیات دیگر، این میخواد امکانات در اختیار بذارن و مقتضاش میدونید چیه؟ ان تشریع الواجبات، این همه واجباتی را که خدا به امم سابقه تشریع میفرموده هدفش لعجل تحقق العباده علی وجه الاخلاص، بتوانند توان داشته باشند که قصد قربت بکنن و قصد اخلاص. و مرجع ذلک و برگشتش با یک کلمه خلاصه میشه الی کونها لطفاً. تمام اوامر لطف بوده، خداوند عالم از باب لطف و مرحمت امکانات در اختیار بندگانش میگذارد لطفاً. بله، ولا ینافی ذلک، حالا این لطف بودن دیگه منافات ندارد، کون بعضها بل کلها توسلی یا که قسمتی از عوامرشون بلکه همه عوامرشون چی بوده؟ توسلی بوده که لا یعتبر فی سقوطه قصد القربه، که اصلا قصد القربه نمیخواسته، امکانات دیگه. و مقتضی ثانی، اما اگر احتمال دوم را بگیریم کنون اخلاص واجبا شکی هم فی کل واجبین، معناش این میشود که در تمام واجبات اخلاص و قصد قربه شرط شرعی بوده و حوال مطلوب طرف همین را میخواست. هازا کلون، این جواب چهارم، یک کلمه باقی موند که دیگر.